بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز اول ماه جمادی الاولی است. بله، حالا اول نکته ادبیشو بگم تو بعد. اینو شنیدید که یه وقت اول محمد یک عالم بزرگی یه نامه نوشت خدمت آیت الله بروجردی. آی بروجردی نامه رو داد دست طلبا، گفت که این نامه دو تا اشکال توشه که میدونه هر کسی خون نفهمید. شو فرمود که دو تا اشکال نه، که جمادی مؤنثه، این نامه نوشته جماد ثانی، حالا جماد الاولاستا، این یک اشکال که مذکر و مؤنث قاطی کرده. اشکال دومم اینه که جمادی ثانی غلطه، جماد الاخره درسته. ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولا، جماد الاخره، نه آخر. یعنی جمادی رو دیگه ثانی نمیگن، دا آخره. خب این حالا ادبیش. و اما اون نکته اخلاقیش این که اولا این نماز اول ماه رو همیشه بخونیم. این نماز که سی تا سوره توحید داره و سی تا هم انا انزلناه. این نماز یکی از فایده هاش اینه ها، توی یه روایتی هست که کسی که هر روز قبل از طلوع آفتاب یه مرتبه سوره توحید و یه مرتبه سوره قدر را بخونه، شیطان در اون روز ضعیف میشه و بر او مسلط نمیشود. اگر کسی این نماز اول ماه را بخونه، برای کل ماه اینجور اثری داره که یعنی تو اون ماه شیطان ضعیف میشه بر او و گناه کمتر میکنه. و نکته دومی که قبلا اینو مکرر عرض کردم، باز تکراره، اینکه اول هر ماه تسبیح، روز اول ماه جزء اول قرآن، روز آخر ماه جزء آخر قرآن، یعنی ماهی ختم قرآن رو همیشه بخونیم. و کسی که قرآن نخونه خیلی ضرر میکنه. به هر حال قرآن کلام خداست، همش نور معنویت، برکت میده به وقت آدم، برکت میده به کار انسان. به هر حال با قرآن زیاد انس داشته باشیم. البته یک روایتی هم هستا که شخصی سوال کرد از یکی از معصومین علیهم السلام، گفت یا ابن رسول الله، اگر امر دائر باشد بین قرائت قرآن و دعا، کدامش مقدمه؟ اون روایت می‌فرماید دعا مهمتره ها، بین قرآن و دعا، دعا مهمتره. ولی خب این به معنی این نیست که یعنی مثلا آدم قرآن کم بخونه بیشتر دعا بخونه، نه، هر دوش لازمه، هر دوش ضروریه. قرآن و حالا روزی یه جز آدم بخونه دیگه بیشترش و حالا دعا بخونید، ولی روزی یک جز زیاد نیستا. قبلا گفته بودم امام خمینی همه ایام سال روزی سه جز قرآن میخونده، همه ایام سال، ماه رمضان بیشتر. مرحوم آقای واسد عبدالعلاه روزی تقریبا چهار جز، پنج جز قرآن هر روز میخونده. و آدم هایی هم هستن که خب خیلی بیشتر میخونن، روزی ده جز، روزی پونزده جز، کم نیستن اینجا آدم هایی هم که اینقدر با قرآن سر و کار دارن. میرداماد 40 سال هر شبان روزی 18 جز قرآن خونده. خلاصه قرآن زیاد بخونیم و همیشه با قرآن مأنوس باشیم. یه آدم شخصی بود همینجا توی حرم، همین چند سال پیش مرحوم شد، همین یکی از خادمین حرم بود. این چقدر قرآن تو خونه این بنده خدا بود، یا همینجا توی حرم این قرآن ها رو نگاه کنیم، آخرش نوشته ختم این قرآن در تاریخ فلان انجام شد. خیلی قرآن زیاد هست که این آقا یه آخرش و اینجور چیزی نوشته که این قرآن رو در فلان تاریخ ختمش تمام شد. برون ببخشی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره مقدمه موصله بود. به عبارت دیگه بحث درباره اینه که آیا مقدمه مطلقا واجبه یا این که نه یه مقدمه خاصی واجبه. به عبارت دیگر اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب است. اگر گفتیم واجبه، آیا مطلقا واجبه یا مقدمه ای که به قصد انجام ذل مقدمه انجام بشود، یعنی مقدمه ای که داعیش، انگیزش، هدفش از انجام مقدمه رسیدن به ذل مقدمه باشه، یا این که نه مقدمه ای واجبه که ذل مقدمه بر اون مقدمه بار بشود، ذل مقدمه بر اون مترتب بشه. یعنی اگر مقدمه رو انجام داد، به هر نیتی انجام داد، اگر ذل مقدمه انجام شد این مقدمه واجب بوده. اما اگر که مقدمه رو انجام داد به هر نیتی، اتفاق افتاد که ذل مقدمه مترتب نشد، معلوم میشه این مقدمه هم واجب نبوده. اون اولی نظر شیخ، دومی نظر صفوصول. یعنی مرحوم شیخ، حالا اگر واقعا مرادش این باشه، حالا ما که نمیدونیم، واقعا کلمات شیخ خیلی واضح که نیست چی میفرماید. اگر یه بارم مرز کرده بودم، یکی از فرقای بین مکاسب و کفایه در اینه که تو کفایه مشکله، ولی اگر آدم فهمید مطلب کفایه رو، دیگه معلومه که آقای آخوند همینو داره میگه. یعنی اینش دیگه اگر فهمیدیم دیگه معلومه که همینو میگه. اما مکاسب آدم بفهمیدم بازم معلوم نیست شیخ همینو میخواد بگه یا چیزی میخواد بگه. خیلی واضح نیستی. یه کسی به شیخ گفت که آیا میشه به مکاسب عمل کرد؟ فرمود که بله میشه عمل کرد، اگر فتوایی پیدا بکنید و اگر چیزی پیدا بکنید که جای دیگه زدشو نگفته باشن. چون هرچی هرچی فرموده یه جای دیگه هم زدشو فرموده. حالا اینم توی بحث مطارح الانظار، آیا واقعا اینا همین فرمایشات شیخ همینه یا نه، خدا میدونه. به هر حال حال این چیزی که معروفه که ظاهرن شیخ فرموده که مقدمه وقتی واجب است که به انگیزه انجام ذل مقدمه انجام شود. با توجه به این که خب هر کسی میگه که خب چه فرقی میکنه مقدمه رو آدم با چه هر با هر انگیزه ای انجام بده، مقدمه برای این بود که آدم بتونه ذل مقدمه رو انجام بدهد. شما مقدمه رو با هر هدفی با هر انگیزه ای انجام بدهید، این تمکن از انجام ذل مقدمه وجود خواهد داشت. میخواد نیتتون توسل و رسیدن به ذل مقدمه باشد یا نیتتون این نباشه، فرقی نمیکنه. که به همین جهت آقای نایینی اومده گفته که مراد شیخ انصاری اصلا این حرفا نیست. یعنی شیخ انصاری اصلا کاری به مقدمه مصلح نداره، بلکه مراد شیخ انصاری اینه که اگر مقدمه را به قصد رسیدن به ذل مقدمه انجام دادید، انجام مقدمه نوعی امتثال اطاعت و انجام ذل مقدمه است و در واقع خود مقدمه شروع در انجام ذل مقدمه است و ثواب داره. اما اگر که کسی مقدمه رو بدون قصد رسیدن به ذل مقدمه انجام داد، اصلا ذل مقدمه تو ذهنش نبود، نماز تو ذهنش نبود، همینجوری وضو گرفت، این وضو توسل به ذل مقدمه نیست و لذا عبادت هم نخواهد بود، ثوابم نداره. آقای نائینی گفته شیخ انصاری رضوان الله علیه ما اینو میخواسته بگوید. خب اینم جوابش اینه که خب این که حرف تازه‌ای نیست و خیلی بعیده که شیخ انصاری اینو بخواد بگه، یعنی حرف جدید اینو هر کسی اینو قبول داره دیگه، هر کسی قبول داره که اگر وضو به قصد نماز بود این یه نوعی امتثاله، یه نوعی اطاعت نمازه، اما اگر کسی وضو میگیره نمازم اصلا تو ذهنش نیست، خوی عبادت هم نیست، این که همه اینو میپذیرند. بعضی ها اومدن گفتن که کلام شیخ رو باید جور دیگه توجیه کنیم. جلسه قبلی اینو اشاره کردم، گفتم که یه فرقی هست بین احکام عقلی و احکام شرعی. در احکام شرعی یک حیثیت تعلیلی داریم و یک حیثیت تقییدی، یعنی یک چیزی علت حکمه که همون ملاکات احکام باشه، اینا میشه علت احکام، و یک چیزهایی هم حیثیت‌های تقییدی است، یعنی اون قید حکم. حیثیت تعلیلی متعلق حکم قرار نمی گیرد، ولی حیثیت تقییدی قید حکم، امر و نهی روی او می رود، امر و نهی به او تعلق می گیره. این تو احکام شرعی اینجوریه، اما تو احکام عقلی همیشه حیثیت تعلیلی می شود حیثیت تقییدی، یعنی اون چیزی که علت حکم خودش قیده موضوع حکم قرار می گیرد. مثال زدم، گفتم که مثلا وقتی که وقتی که عقل حکم می کند مثلا به یه چیزی، مثلا عقل حکم می کنه به اینکه آشغال در خونه همسایه نگذارید، به این کار کار قبیحه، کار زشته، این معنیش این نیست که یعنی عقل میگوید آشغال در خونه همسایه گذاشتن بد است، این نیست. عقل اینو میگه، عقل میگه که ظلم به مردم قبیحه و آشغال گذاشتن در خونه همسایه نوعی ظلمه. یعنی در واقع شارع نهی کرده، یا حالا شارع هم بگم اشتباه، بگم عقل میگوید که آشغال گذاشتن چون که ظلم است قبیح است، و در واقع قبیح بودن روی ظلم کردن رفته. ندیم میگم که حیثیت های تعلیلی که سبب حکم عقلی است میشود قید، وقتی که شد قید حکم روش میرود. تو شرعی؟ نه تو شرعی جداست. تو شرعی میگیم که یه چیزی مثلا علت اینه که خداوند امر کرده به نماز، اون علت حکم به نمازه، اما وقتی شارع حکم کنه حکم به نماز میکنه، نه حکم به اون علت. نه نمیکنه. بله خب، اما شاره که نمیگه که لسکاره، شاره میگه الخمر رو حرامون. آها بله بله فرض بله بشه، اما وقتی هم که یکی شد، اما الان که شاره نهی کرده از چی نهی کرده؟ از اسکار یا از خمر؟ خب بلدی، من یه جوری تحلیل میکنم که اون نتیجه که خودم میخوام بگیرم دیگه. نه 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 خیر، از مسکر نهی نکرده. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. خمر، خب اینجا که نهی از سوکارانی، نهی از نمازه، باشه، ولی از سوکارا نهی کرده یا از نماز؟ خب آب متغیر تغییر که علت نبوده، تغییر قید حکمه، باشه. اونجا آب متغیرم شارع درسته که از این تغییرم نهی کرده، اما علت نهی تغییر نیست. علت شو من نمیدونم چیه، اما نه بازم شما ملاکات احکام واقعی رو نمیدونیم چیه. خیلی خوب، بله دیگه درست. خب پس بینی الان تا اینجا اینطوری شده، گفتم که تو احکام عقلی حیث تعلیلی تقییدی میشود، توی شرعی نمیشود. خب ربط اینا به مانحنفی این میشه دا، ربطش به مانحنفی. در مانحنفی شارع وقتی که میگوید مقدم دمه واجب است، بینید این وضو که مقدمه نمازه، یه وقت شارب میگه که وضو واجبه، یه وقت میگوید مقدمه واجب است. وجوب وضو به خاطر مقدمه بودنه، یعنی وضو چرا واجبه؟ چون مقدمه است. اما حیثیت تعلیلی در احکام عقلی می شود تقییدی، یعنی اینکه شارع نمیگه که وضو واجبه، میگوید وضوعی که مقدمه باشد واجب است. وقتی بگه وضوعی که مقدمه است واجب است، چه وضوعی مقدمه است؟ وضوعی که به نیت رسیدن به زل مقدمه باشه، این میشه مقدمه. وضوعی که بدون قصد انجام زل مقدمه باشد، او وضوعه نه وضوعی که مقدمه است. وضوعی که مقدمه است یعنی شارعی بگید وضوع مقدمی را بگیر. وضوع مقدمی وضوعی که به نیت ذل مقدمه باشه. این میشه حرف شیخ انصاری. ولیکن ولیکن اینا خرسه هیچیش درست نبود. همه اینا اشکال داره. اولا اصل این که فرق گذاشتیم بین احکام عقلی و احکام شرعی. بین این دوتا هیچ فرقی نیست. احکام شرعی هم مثل احکام عقلی حیثیات تعلیلیشون حیثیات تقییدی هستند، ولی لبن واقعا وقتی که خدای متعال می فرماید اقیم الصلاة، این نماز یه علتی داشته که خدا فرموده نماز واجبه. مثلا فرض کنید که مثلا به خاطر اینکه نماز معراج مؤمنه یا نماز موجب نهی از فحشا و منکر، به هر حال یه علتی داشته که خدای متعال امر کرده به نماز، یعنی یه حیث تعلیلی داشته، یه علتی داشته، یه ملاکی، یه غرضی خداوند داشته و امر کرده به نماز. و این نمازی رو که فرموده اقیم الصلاة واقعا منیش اینه ها، اقیم و نمازی که اون غرض را تأمین کند. اون غرض رو به ما نگفته چی چیه، اما اقیم الصلاة برای همون غرضه و امر به همون کرده. یعنی اون علت امر به نماز در واقع برای امر به خود همون علته. خب بله ولی خب اون موقع مقام اشکال بود، حال مقام جوابه. یعنی فقط اگه این کلمه لبن رو میفرمودید وقت میگفتم خیلی خوب بودا. در ظاهر او خیلی داشتم میگفتم که ما که خبر از واقع نداریم، اما شما اگه اینجوری میفرمیده خب خبر از واقع نداریم که نداشته باشیم، اما واقعا و لبن در ظاهر نه، واقعا و لبن شارع داره وقتی میگه اقیم الصلاة یعنی اقیم اون هدفی که من دارم. اون هدفم این بود که مثلا قرب الله، اون فرمایشی که یک هفته دو هفته پیش از آیت الله بروجردی نقل کردم، اون خیلی حرف حکیمانه ای بود. آی بروجردی رضوان الله علیه فرمود که وقتی یه پزشک به یه نفر دستور میده میگه که این نسخه را عمل کن، اگر این مریض این نسخه را عمل کرد دقیق مو به مو اجرا کرد، بعدم باید بیاد به دکتر بگه آقای دکتر من حرف شما رو گوش کردم، حالا اینقدر طلب دارم از شما. یا تازه اگه خوب حرف دکتر رو گوش کرد و خوب شد تازه بده کار دکتره. میگفتیم که اگر خداوند به ما دستور داد نماز بخونید روزه بگیرید، اگه دقیق حرف خدا رو انجام دادید تازه باید بگوید خدای شکرت، نه اینکه بگوید خدای طلب دارم حالا چی بهم میدی. کسی چیزی از خدا طلب نداره. حتی اگر تو بعضی دعاها میگیم اللهم اینی اسألوک به حق محمد و آل محمد علیک صلی الله محمد و آل محمد، پیغمبر اکرم و اهل بیتم چیزی بر خدا حق ندارن، کسی از خدا طلبی نداره. اینا همه تفضل خداست که خدای متعال خودش از لطف خودش اینجوری قرار داده که گویا پیغمبر طلبکار از خداست، بلا پیغمبرم از خدا طلبی نداره، همه تفضل خداونده. پس توی احکام شرعی مثل احکام عقلی حیثیت‌های تعلیلی تقییدی میشوند. این فرقی بین این دوتا نیست. این اولا. ثانیا این که تو خود احکام عقلی اگر یادتون باشه سالهای قبل اینو من مکرر عرض میکردم، میگفتم که اصلا عقل حکم نداره، اصلا ما هیچی نداریم به اسم احکام عقلی یا حکم عقلی. عقل فقط و فقط کارش درکه، نه حکم. به عبارت دیگر یه عقل نظری داریم و یک عقل عملی. عقل نظری همینه که مثلا میگه اجتماع نقیزه این محاله، دور و تسلسل محاله، اجتماع زده این محاله، ارتفاع نقیزه این محاله. اینو میگن که احکام عقل نظری. در واقع اینا حکم نیستا، یعنی عقل فقط میفهمد که اجتماع نقیزن شدنی نیست، اجتماع زدن شدنی نیست، نه این که حکم میکنه. و تمام موارد دیگر هر چیزی رو که گفتیم حکم عقل، حکم عقل برگشت میکنه به همین یه مسئله. یعنی عقل فقط یه چیز میفهمه، به اونم که اجتماع نقیزن محاله، اینو عقل میفهمه. اگر هر چیز دیگری گفتیم، مثلا گفتیم اجتماع زده این محاله، این اجتماع زده این برگشت میکنه به همون تناقض. یا مثلا فرض کنید میگوییم که این حرفی که شما زدید صحیح بود یا صحیح نبود، یا نمیدونم این حرفتون با اون حرفتون نمیخوره، از این حرف ها هرچی میزنیم این همه برگشت میکنه به اجتماع نقیزه این محاله. و اجتماع نقیزه اینم درک است نه حکم. این مال عقل نظری. و اما عقل عملی، عقل عملی یعنی مثلا فرض کنی همین اخلاق، عقل عملی یعنی همین حکمت عملی، اخلاق. توی اخلاقم باز مثل همون عقل نظریه. عقل نظری یه چیز میفهمید، عقل عملی هم فقط یه چیز میفهمه، اونم فهمه. این که اخلاق همش باید و نبایده. اگر یه کسی بیاد به شما بگه که آقا نماز شب بخونید باعث نورانیت میشه، نماز شب بخونید اصا انگب اصا که ربو که مقامن محمودو، این چیزا رو بگوید، این اصلا اخلاق نیستا. این که بگید این کارو بکن اینجور میشه، حرف پدر مادرتون رو گوش بدید عاقبت به خیر میشوید، این که دیگه اخلاق نیست. چون این داره میگه این کارو بکن، اینم فایدش. اخلاق اینها، حرف پدر مادرتون رو گوش بدهید، این میشه اخلاق. خب حالا این که میگه حرف پدر مادر رو گوش بده، این حکمه یا حکم نیست؟ اینام حکم نیست. عقل عملی فقط یه چیز میفهمه و اون حسن عدل و قبح ظلم، همین یه مطلب. اگر میگوییم دروغ نگویید، به خاطری که دروغ برگشت میکنه به این که ظلمه به مردمه. اگرم میگوییم راست بگویید، به خاطری که راست گفتن عدله. یعنی در واقع همه مسائل اخلاقی برگشت میکنه به همین یک مطلب، حسن عدل و قبح ظلم. کل اخلاق همینه، حسن عدل و قبح ظلم هم درکه نه حکم. یعنی عقل میفهمد که عدل خوب است، نه اینکه عقل میگوید عادل باش. نه، عقل میگه این راه، اینم چاهه، هرچی خود دوست داری برو. عقل عملی همینه میگه. دارم قبلا میگفتم عقل مثل چراغ ماشینه، نه مثل موتور ماشین. چراغ ماشین فقط میگه اینجا چاله است، اینجا خیابون صافه، هرچی دوست داری برو، ولی این چاله است اون نیست. موتوره که هل میده میگه اینجا بیوف یا نیوف. عقلم اینطوری. صلی الله علیه.